18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. نواز شریف میگوید پاکستان مصمم است در مبارزه با جیش العدل به ایران کمک کند. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی اوکراین آغاز شد. و حسن روحانی میگوید آنچه ایران میتواند در برنامه هسته‌ای به دنیا عرضه کند شفافیت بیشتر است. سلام، بابک غفوری آذر هستم. شما را در این بخش خبری دیگه از رادیو فردا همراهی میکنم. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. به گزارش ایسنا، آقای شریف که در تهران به سر می‌برد، تأکید کرد که پاکستان پیشتر نیز در مقابله ایران با گروه جندالله با ایران همکاری نزدیکی داشته است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث مرزی میان دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربه‌های سختی به اقتصاد پاکستان زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار از کمک پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند تشکر کرد. از صبح یکشنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیرقانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمان‌های دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورچونوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و به گفته رسانه‌های روسی مشارکت مردم در نخستین ساعات رأی‌گیری بسیار زیاد بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ایش اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت میکنیم که اقداماتمان در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2013 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین الملل ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ایش نداشته است. مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز سه‌شنبه از سر گرفته می‌شود و همزمان گروه‌های تندرو در تهران دولت آقای روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود بازداشت شد. گیتی پورفاضل وکیل آقای میردامادی به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده اما او هم اکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. سراج الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تا کنون چندین بار بازجویی شده بود. حالا نوبت به پخش قسمت نهم سری برنامه‌های قربانیان 88 میرسه، کاری از مسیح علی نژاد، این بار درباره رامین رمضانی. پیشتر از این که همراه این برنامه بشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. در قفل در کلیدی میچرخد، با صدای باز شدن در مادر سر بر میگرداند و پسر جوانش را میبیند که با لباس سربازی مقابل درگاه ایستاده است و با تمام صورت میخندد. رامین رمضانی فرزند بزرگ خانه و سرباز وظیفه است. او تنها یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری 88 از محل خدمتش زابل راهی تهران میشود. چند روز دیگر تولد 22 سالگی رامین است. هم برای انتخابات شور و هیجان دارد و هم دلش می‌خواهد روز تولد کنار خانواده‌اش باشد. مادر رامین غذایی را که او دوست دارد پخته و حالا خانه پر از خنده‌های خانواده‌ای است که سر سفره غذا از هر دری حرف می‌زنند. رامین رمضانی به گفته خانواده‌اش سیاسی نبود، اما مناظره‌ها و خبرهای مربوط به نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را پیگیری میکرد و به گفته خانوادهش به میرحسین موسوی رأی داده بود. حالا پس از برگزاری این انتخابات، رامین با اعضای خانوادهش بیشتر از همیشه درباره حوادث سیاسی این روزها و اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات حرف میزند و آنها گوش میکنند. رامین غیظ و غضب کرده کنترل تلویزیون را از روی چهار پایه کنار مبل بر می دارد، صدای تلویزیون را کم می کند و سپس به خانوادهش می گوید که می خواهد برای اعتراض به خیابان برود. پدر رامین آستینش را بالا زده و دارد وسایل توی حال را جا به جا می کند. حال پسرش را می فهمد اما صدایش در نمی آید. رامین چشم از پدر بر می دارد، روی مبل دراز به دراز می افتد و در سکوت به سقف خیره می شود. امروز 25 خرداد است. خانواده ها آرام آرام از خانه های خود خارج شدند و برای اعتراض به خیابان آمدند. رامین رمضانی نیز در میان مردم و پا به پای آنها خیابان انقلاب را به مقصد آزادی طی می کند. جمعیت زیادی به خیابان آمده اما صدای شعارهای پراکنده می آید. راه پیمایی سکوت است و مردم شانه به شانه هم راه می روند. صورتها تلفیقی از خشم و خوشحالی است. محمد داوود آبادی معترضی است که در راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حضور داشت. او که سرانجام خودش با اصابت گلوله‌ای زخمی شده است، خشم و خوشحالی مردم در راهپیمایی روز 25 خرداد را چنین روایت می‌کند.
اون روز من یادم میاد من یه پرچم سبز باز درست کرده بودم، خیلی بلند، با یه پرچم مشکی که نمی‌دونم کی درست کرده بود، از بچه‌ها که آورده بودن گرفتیم روی سرمون و اومدیم به سمت دانشگاه تهران که قرارمون بود که بیایم تا میدون انقلاب و فقط هم اون روز روزی بود که دهنامونو بستیم و اینا. به وقتی رسیدیم یه سری شمع و این چیزا بچه ها درست کرده بودن، روشن کرده بودن. خوشحال بودم از اینکه بالاخره مردممون فهمیدن بعد از چند سال چی داره سرشون میاد. اصلا جونم برام مهم نبود، واقعا اصلا جونم برام مهم نبود وقتی میرفتم توی تظاهرات.
در پایان این روز پرخبر، به گفته شاهدان عینی، از پشت بام پایگاه بسیج مقداد به سمت مردم شلیک شده است. دو روز از 25 خرداد می گذرد. تلفن رامین رمضانی بی امان زنگ می خورد اما کسی پاسخ نمی دهد. مادر رامین همان روزها به سایت رأی من کجاست گفته است که آنها دو شبانه روز در استراب و نگرانی و بیخبری به سر بردند و نمی دانستند که رامین کجاست. این بار اما صدای تلفن خانه اهالی این خانه را گوش به زنگ می کند. نام رامین روی صفحه دیجیتالی تلفن می افتد و مادر رامین بیقرار اما پر از ذوق گوشی تلفن را بر می دارد. منتظر سلام نمی ماند و تند می پرسد پس تو کجایی رامین؟ اما کسی که با موبایل رامین به خانهشان زنگ زده رامین نیست. فردی ناشناس است که با صدایی ترس خورده به خانواده‌اش می گوید رامین را در بیمارستان خاتم الانبیای تهران دیده و گوشیش را برداشته تا با آنها بگوید که برای گرفتن جسد زودتر به بیمارستان مراجعه کنند. دستهای مادر رامین می لرزد، گوشی را رها می کند و صدای شیون تمام خانه را فرا می گیرد. رامین بر اثر اصابت گلوله کشته شده است. مادر رامین در گفتگویی که بعدها با او انجام دادم می گوید که سکوت راه چاره نیست.
شما به من رادیو تلویزیون بدین ببینین من چهار تا کلمه حرف برای شناسوندن بچم به مردم حرف بزنم که نرم از تلویزیون بیگانه پخش بشه. من از خودم مطمئنم زبونم درازه. برای چی من زبونم رو کوتاه کنم؟ مگه من جرمی مرتکب شدم؟ مگه من خیانتی به مردم، به خودم، به بچم، به خون بچم میکنم؟
چهلم رامین رمضانی نزدیک است، اما خانواده‌اش نمی‌دانند برای شکایت و شناسایی قاتل فرزندشان باید به کجا مراجعه کنند. سرانجام پدر رامین تصمیمش را می‌گیرد و راهی دفتر محمود احمدی نژاد در خیابان پاستور تهران می‌شود. او در گفتگویی که با سایت کلمه انجام داده است، حضورش در دفتر محمود احمدی نژاد را چنین روایت می‌کند: اولین جایی که مراجعه کردیم دفتر محمود احمدی نژاد بود که ما را راه ندادند و گفتند فعلا ایشان وقت ندارد. همانجا گفتند بروید استانداری تهران با آقای براتلو معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران صحبت کنید. چند بار رفتم تا بالاخره بعد از یک ماه وقت ملاقات با آقای براتلو رو برای ما تعیین کردند. در آن نشست آقای براتلو بدون رودربایستی گفت که چون مردم معترض خیابان‌های شهر را ترک نمی‌کردند، او و همکارانش دستور رگبار دادند. برای همین من قاتل فرزندم را نه آن بسیجی بلکه کسی می دانم که فرمان قتل این بچه ها را صادر کرده است. این سخنان پدر رامین رمضانی موجب شد که بعدها دستگاه قضایی ایران او را به اتهام تشویش اذهان عمومی به 3 سال حبس محکوم کند. روز بازداشت او مصادف شد با تولد امیر ارشد تاجمیر، یکی دیگر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات.
برای تسلی دادن به مادر امیر ارشد تاجمیر رفتیم به اشه زهرا. حدودا ما 10 دقیقه پیش این بنده خدا بودیم. بعدش پا شدیم اومدیم پیش رامی. 257 قطعه رامی میناد ما رو گرفتن، حالا به قول خودشون دستگیر کردن.
مینیبوسی وارد بهشت زهرا شده است. ماموران امنیتی خانواده های کشته شدگان را یکی یکی سوار این مینیبوس می کنند. صدای فریاد خانواده ها محبته قطعه 257 بهشت زهرا را پر کرده است. ماموران امنیتی به سمت پدر رامین رمضانی می روند، او را از آرامگاه فرزندش بلند می کنند و با خودشان می برند. مادر رامین رمضانی جلو می رود، روبروی مامور می ایستد و هنوز دهان برای اعتراض باز نکرده است که با مشت مامور امنیتی مواجه می شود.
منو هول دادم، با مشت زد تو شکم من، از مینیبوس منو انداخت پایین. حتی به من گفت لهت می کنم، الان اینجا لهت می کنم. پاشدم ایستادم جلوش، گفتم اینقدر قد این بلند بود که گردن من خم شده بود از پشت می شکست. گفتم من می ایستم که منو بزنی، من می خوام اصلا تو منو بزنی. من زورکی بیرون کردم، من نمی اومدم. گفتم من بدون شوهرم نمیرم، باید منو با شوهرم اگه میخوای به آزاد کنین آزاد کنین.
مردی با محاسن سفید و خطوطی که صورتش را شکسته تر و خسته تر نشان میدهد کنار آرامگاه نشسته و با دستهایش گلهای سرخ را روی سنگ قبر میچیند. اینجا آرامگاه زنی است که حالا کنار فرزندش رامین رمضانی آرام گرفته است. زنی که معمولاً در مصاحبه‌هایش به خبرنگاران میگفت به جای نام من بنویسید مادر رامین رمضانی. مادر رامین در بهمن سال 91 چشمهایش را برای همیشه بست. پدر رامین تنگ آب را روی سنگ قبر خالی میکند و در شلوغی خیابان پرترافیک تهران راهی خانه‌اش میشود. رادیو فرهنگ باز است و مذاکرات نشست علنی مجلس ایران را پخش میکند. حمید رسایی نماینده تهران بعد از گذشت بیش از 3 سال اینک از رامین رمضانی در صحن علنی مجلس یاد می کند و او را به عنوان بسیجی هوادار احمدی نژاد معرفی می کند.
برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند شهدایی همچون حسین غلام کبیری، میثم عبادی، رامین رمضانی، حسین طوفانگور.
پدر رامین نام فرزندش را از رادیو می شنود، اما هنوز نمی داند چه زمانی برای اجرای حکم 3 سال زندانش او را روانه اوین خواهند کرد.